انقدر تمام سایت ها رو روزیرو می کردم که برسم به یک نامه جامع و کاملی که در حقیقت شرح وظایف روابط عمومی رو کامل راجبش شرح بده و اینکه توضیح بده که چه اتفاقی می افته توی سازمان ها و با حضور در حقیقت روابط عمومی زد چه اتفاقی می افته پیدا نکردم واقعیتش. یعنی ما اون چیزایی که تو کلاس های مختلف یاد می گرفتیم و من اگر می تونستم به صورت در حقیقت خلاصه با تایتل با در حقیقت پیدا بکنم تمام مشکلات هم من حل
به نظر من هست این اطلاعات توی حتی اینترنت هم بگه.
خیلی گشتم
خانم دکتر به نظر شما خانم دکتر شاهمنصوری ما نداریم همچین ساختاری که
خدمت شما عرض کنم که با اجازه خانم دکتر نجفی عزیز ببینید یک سری تعاریف مفاهیم بسیار کلی وجود داره اما این که بتونه شرح وظیفه سازمانی رو تعریف کنه خانم دکتر عزیزم به نظر من غیر ممکنه. روابط عمومی سازمان برای هر سازمانی ویژگی های خودش رو داره و یک چنین چیزی اصلا ممکن نیست. در یک دستبندی کلی ما میتونیم بگیم روابط عمومی واحدهای تولیدی و صنعتی یک بافت داره که به اصطلاح بیشتر چون محور اصلیشون رو روی تمرکزشون روی فروشه میره تو حوزه تبلیغات سازمان های خدماتی میره حالا اونایی که بحث فروش خدماتو دارن میرن رو بحث تبلیغات اونایی که رو بحث فرهنگ سازی دارن کار میکنن ولی عمدتاً بر اساس دستبندی چهارگانه ای که ما بگیم که روابط عمومی های سازمان های تولیدی و صنعتی روابط عمومی سازمان های خدماتی سازمان های فرهنگی هنری و آموزشی و یک بافت عجیب غریبی که در جامعه ما شکل گرفته روابط عمومی با مؤسسات مالی و اعتباری که اونا قاعدتا باید خدماتی باشن اما ساز خودشونو میزنن. من تو این قضیه با شما موافق هستم اما در مورد تعریف روابط عمومی و شرح فعالیتش به نظر من یک چنین چیزی اصلا ضرورت نداره. چارچوبای اصلی موجوده حالا توی منابع مختلف داخلی و خارجی میتونیم پیدا کنیم ولی روابطمون به نظر من مثل یک لباس میمونه. شما باید سایز اون سازمان لباسی رو بر اندام اون سازمان بپوشونید که دقیقا متناسب با شرایطش باشه.
استاد بزرگوار من اجازه دارم صحبتم رو انجام بدم.
بله بفرمید بفرمید.
آرزم به خدمتتون عزیز. واقعیت اینه که بله حق با شما در حقیقت روابط عمومی باید استایل اون روابط عمومی اون سازمان بیاد کاملا مثلا از لباس و تن کاملا درست. اما وقتی که من میخوام اثبات بکنم به اینکه آقا فرزن ارتباط با سازمان های مختلف وظیفه منه نه وظیفه مثلا مدیر منابع انسانی این من به من یک راهکار بدید من چجوری میتونم که برم ثابت بکنم که بابا این شهر وظیفه این منه من باید برم این کار رو انجام بدم چرا فلانی داره میاد کار من دخالت میکنه. ما میدونید بزرگترین بحثی که تو رابطون مخصوصا تو این رابطون این خودی من دشوارش بودم و اذیت شدم واقعا اینه که انقدر رابطون میاد نمیدن انقدر یک سری افرادی هستن که خودشون رو بالا دست همه در حقیقت افراد میبینن از همه نظر اصلا اجازه نفس کشیدن به روابط عمومی نمیدن در حالی که اون کسی روابط کار روابط عمومی انجام ده من 10 سال از عمرم رو گذاشتم.
به نظر خانم دکتر نجف به نظر خانم دکتر منصوری ایشون متوجه منظورش
بله چیه؟ بله ببینید
موازی کاریاییه که تو روابطتون
من یه نکته ای رو بگم به نظر میرسه مسئله اصلی تو این قضیه شاید بر به ماهیت روابط عمومی بر نگرده. من این قضیه رو به سواد رسانه‌ای مدیران ارشد سازمانی ارتباط میدم. خانم دکتر نجفی با اجازه اساتید حاضر در جلسه دارم اینو میگم به نظرم میاد که بیشتر این قضیه برمیگرده به پایین بودن سطح سواد رسانه‌ای مدیران ارشد سازمان. روابط عمومی مدیر روابط عمومی مدیر رسانه سازمانه روابط عمومی خودش رسانه سازمانه حالا ابزارش هم سایر رسانه ها هستن رسانه های فیزیکی و مجازی که در اختیار
داره
دقیقا و حالا با این شرایط ما میبینیم که اگر مدیری سواد رسانه بالا داشته باشه میتونه مثلا از این ابزارش کامل استفاده کنه و درک کنه. من فکر میکنم که حالا تو جامعه پزشکی به دلیل بافت خاصی که داره و ظرفیت خاصی که داره شاید اصلا حالا خانم دکتر رو اشاره کردم به وظایف انجمنها من انجمنها رو حالا میخواستم یه سری وظایف دیگه هم براشون قائل بشم شاید یکی از تشکل‌های صنفی وظایف تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای از جمله انجمن‌ها این باشه که یک برنامه مدون برای ارتقای سواد رسانه‌ای مدیران ارشد سازمانی داشته باشن.
این نکته جالبی بود.
داشت من یه نکته رو خدمت خانم دکتر نجفی سلام کنم، نکته رو در ارتباط با صحبتشون عرض بکنم. ببینید واقعیت اینه که این یک مقدار به عنوان نقطه ضعف روابط عمومی دیده میشه که به او اعتنا نمیشود. به نظر من دلیلش هم اینه که اگر یک روابط عمومی خوب مسلط و مشرف به اون فرایندهای عملیاتی که باید انجام بده در هر سازمانی، اگر توانایی متقاعد سازی یک سازمانی که اتفاقا درونش داره کار میکنه رو نداشته باشه، اساسا او چگونه میخواهد جامعه رو متقاعد کنه یا مشتریانش رو به اقناع برسونه؟ من برداشتم اینه که بخشی از این نارسایی همینطور که خانم دکتر اشاره فرمودند به سواد رسانه‌ای سازمان و مدیریت سازمان برمیگرده، بخش دیگرش به توانایی خود راوتمی در تولید مجموعی از مفاهیم، فرایندها و برنامه‌های عملیاتی برمیگرده که بتواند ابتدا سازمان خودش رو، مدیریت سازمان خودش رو متقاعد بکنه و نقش فعالی بگیره در این که بتواند جامعه رو متقاعد بکنه.
مصر بزرگوار سلام، مجدد عرض می‌کنم خدمتتون. حق با شماست کاملا. من این ضعف رو از جانب خودم میپذیرم. ولی ببینید من از دیگه هر کسی از زن خود شد یار من. من از دیگه خودم به موضوع نگاه می‌کنم. ما در پزشکی کلیکروم های آموزشی داریم. میگیم فرزن کار پروسیجر های مثلا پوستان میره تو تخصص پوستان. پروسیجر های مربوط به مثلا بحث باروری اونا میره توی زنان. قسمت در حقیقت تخصص زنان. ولی در رابطه با روابط عمومی ما اون کلیکروم رو نداریم. من مشکلم بیشتر اینه که ما مثلا اگر میشد، حالا میفرمایی که با توجه به اینکه هر سازمان متفاوته باید تغییر بکنه، ولی یه دونه کلی شد در حد اینکه مثلا یک وزارتی، وزارت خونه، وزارت ارشاد، هر جایی که احساس میکنه که یه اعتباری به این داستان بده، اگر میشد که یه نفر یه دفعی این مهر بکنه که بابا مثلا کار بحث رسانه های در اون سازمانی و سازمانی با روابطونیه، کار ارتباط سازمان های مختلف، اینها رو بیاد مهر بکنه، بگه که اینا شهر وظایف روابطونیه، واقعا فکر میکنم بسیاری از این مشکلات حل میشه.
بسیار ممنون خانم دکتر. دغدغه شما خیلی قابل درکه و من حس میکنم که از با پیگیری های شما بشه یه کاری کرد، در صورتی که انجمن ها و تشکل های روابط عمومی میشه گفت نظراتشون ضمانت اجرایی نداره برای دستگاه ها، اما به هر حال بهانه خوبی هست که انشالله حالا ما یه بار دعوت میکنیم شما تشبیه تو برنامه و راجع به همین موضوع با روابطومی ها، انجمن های روابطومی صحبت بشه، شاید بتونن، چون روابطومی ها دارن یه کارایی میکنن، یک رتبه بندی دارن میکنن روابطومی ها رو، حالا من به لحاظ اکادمیک کاری ندارم که درست هست یا نه، ولی به هر حال دارن یک سر و سامانی میدن به این حوزه، شایدم به قول ضرب المثلی که هست که میگه تا نگریت طفل کی نوشد لبن. این که خانم دکتر منصوری گفتن که شاه منصوری گفتن روابط عمومی یک مانیفست یا یک ساختاری هستش که باید سایز یک دستگاه و یک نهادی اندازه بشه و پوشانده بشه به اون، این یک نکته درستی هست، ولی برای اینکه یک مقداری جامعه سرعت گرفته و شبکه‌های مختلف مجازی و دنیای ارتباطات و اینا داره سرعت میگیره، شاید بد نباشه که ما به صورت کپسولوار به دستگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف اعلام بکنیم که یک همچین روابط‌عمومی‌هایی میتونن برای شما اثر بخش باشن. من فکر می‌کنم قابل تر هست توی همون تشکل‌ها، چون دستگاه‌های مختلف، ارشاد یک شورای اطلاع رسانی دولت داشت که فکر می‌کنم الان فعال نیست، اونا هم اگر هم داشته باشن باز به قول معروف میدونم که الان نیست، اما اگرم باشه باز ضمانت اجرایی نداره. انشالله انجمن ها بتونن کمک بکنن. انشالله. ممنونم از شما، خداحافظی میکنیم، انشالله که در صحت و سلامت و به امید دیدارتون تو برنامه.
انشالله ممنون از شما و تمام اساتید که در استودیو هستن.
خیلی ممنون، متشکرم. خدمتتون عرض بکنم ما گفتگومون رو شنیدید با خانم دکتر افسانه نجفی از دغدغه مندان حوزه روابط عمومی، به خصوص مانیان یه مقداری روابطشون تخصصی تر بود، فکر میکنم ماها باید یک تلاشی بکنیم که بهشون کمک بکنیم. با این توصیفاتی که گفتن باید برای هر حوزه اینجوری تخصصی، حالا مثلا فولاد باشه، نمیدونم مباحث کشاورزی باشه، روابطشون حاضر آماده است. حالا خیلی دیتیل گفتن و خیلی جزئی گفتن، شاید بشه یا کارایی کرد براشون. حالا بر تقدیر ممنونم. ما ادامه بحث رو داشته باشیم در مورد، من میخوام یه بحث مهمی رو مطرح کنم ولی فرصت کمه. اگر موافق باشید ما یک جنبندی بکنیم از جایگاه روابط عمومی در جامعه، در بین سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مردم، و یک نگاهی هم داشته باشیم حالا به نیروی انسانی. نیروی انسانی منظورم تربیت مدیری هست که بتونه به قول خانم دکتر شاه منصوری بتونه در سازمان خودش، یا به قول فرمایش شما هم فرمودید که موضوع رو در سیستم و شبکه خودش یا سازمان خودش جا بندازه. اگر طرف سواد رسانه‌ای یا سواد اجتماعی حوزه ارتباطات و روابط عمومی نداره، خب باید خیلی زحمت کشید تا جا بیفته موضوع براش. راجع به این موضوع بحث کنیم که انشالله بتونیم در هفته بعد صحبت بکنیم.
ببینید جناب خدابخش، نکته اساسی و مهمی که وجود داره اینه که ما دقیقاً فلسفه روابط عمومی رو در این موضوع باید در نظر بگیریم. اساساً اون مطلبی که شما فرمودید و خانم دکتر به خوبی تبیین کردن، بحث منافع سازمان یا منافع مردم، اساساً چون این چیزی وجود نداره. یعنی اگر چون این تقابلی وجود داشت و چون این تعارضی وجود داره، فلسفه وجودی یک سازمان زیر سواله. سازمان که فی نفسه برای خودش که تشکیل نمیشه، برای رفع نیازهای اجتماعی، برای رفع مسائل مردم یا انجام کارها و اون منویاتی که مردم میخوان انجام بشه در حقیقت تشکیل میشه. بنابراین یک روابط عمومی چه روابط عمومی است؟ روابط عمومی است که منافع سازمانش رو دنبال بکنه به یک شرط مهم. اون شرط مهم اینه که اساساً بفهمد که تقابلی بین منافع خودش و سازمانش و جامعه وجود نداره. اینجاست که میتونه اون فرآیندهای ارتباطی لازم رو تبیین بکنه برای اینکه کارهای سازمانش رو پیش ببره. نکته دوم، بحث این که یک سازمان قائل به این نیست که یک روابط عمومی دارد اما کارهایی که در حوزه روابط عمومی هست رو میسپره به سایر واحدها، مثل منابع انسانی یا فرض کنید بازاریابی یا جای دیگه. هر کدوم از اینا یک فلسفه وجودی دارن، یک نقش و جایگاهی دارن و برای خودشون باید اون فعالیت رو انجام بدن. به نظرم دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که اون روابط عمومی اگر دانش و مهارت‌های لازم رو داره، ابتدا باید سازمانش رو بره متقاعد کنه. و نکته دوم، اگر چنین جایگاهی وجود نداره در سازمان، اساساً نباید اونجا حضور داشته باشه، چون روابط عمومی حضور داره که کار ارتباطی انجام بده. اگر جای دیگه انجام بشه، فی نفسه این فیزاته این،
یعنی روابط رو تعطیل کنن واحدشو.
به نظر اینجوری میرسه. این مدیر روابط میبینید، من یک جمله به نظر خودم درخشان از مالکوم ایکس رو میگم خدمتون، در کتاب خاطراتش که فکر میکنم آلدوس هاکسلی نوشته، این رو مطرح کرده. میگه که شما اگر لیوان تمیزی دارید و میخواید بگید لیوانم تمیزه، کافیست نشونش بدید. اگر یک روابط عمومی توانایی این کار رو نداره، به نظرم در ارتباط با جامعه، مشتریان و مخاطبان عامش هم حتما به مشکل خواهد خورد. بنابراین روابط عمومی ها باید ابتدا ارتباط قوی با مدیریت سازمان داشته باشن، چون اساسا روابط عمومی فرایندی از فرایندهای مدیریت سازمانه که ارتباطاتش رو با ذینفعانش داره تنظیم و عملیاتی میکنه. دوم این که استراتژی‌های سازمانش رو بشناسه، مبتنی بر استراتژی‌های کلاس سازمانش استراتژی‌های ارتباطیش رو تبیین بکنه و یک برنامه عملیاتی یک ساله تدوین بکنه برای تحقق اون استراتژی‌ها و اهداف کلان. من به جرأت به شما عرض می‌کنم که بالای 80-90% روابط عمومی‌های ما اساساً برنامه عملیاتی سالانه ندارن. یعنی امروز اگر شما تش ببرید بشینید بگید که قرار هست امسال چه اتفاقاتی بیفته در سازمان شما، با چه زمان بندی، با چه برنامه و بودجه، با چه نیروی انسانی، اساساً چون این فرآیندی وجود نداره در حوض.
خب یه ذره ناامید شدیم خانم دکتر، شما نقطه جنبندیتون رو بفرمایید.
من یه ذره از این طرف نه به
امیدوارانه تر
بسن. آره با امید بیشتر به قضیه نگاه میکنم. دغدغه
نقش استادی همین.
آره من می‌خواستم بگم نقش دانشگاه نقش همیشه.
خدمت شما عرض کنم دغدغه مهمان برنامه بسیار ملموس این دغدغه توی بسیاری از روابط عمومی هایی که همونطور که جناب قلی نژاد اشاره کردن یه مقدار ارتباط بین روابط عمومی و مدیریت ارشد کم رنگ هستش به شدت دیده میشه و درد بسیار بزرگی. شما اشاره کردین به نقش به اصطلاح شورای عالی اطلاع رسانی. نه اونا من به نظر من اصلا ضرورتی نداره دوباره یه سازمان دیگه ایجاد بشه، یه تشکیلاتی بخواد هزینه ای بشه و بودجه تعریف بشه و کار تحقیقاتی. من فکر میکنم که اینا قابل دسترس هستش بر توسط خود محققین روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد. حالا میهمان برنامه شرکت به انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های مردم نهاد میتونن این وسط نقش تعیین کننده داشته باشن. معضلی که این وسط به نظر من وجود داره اینه که تصمیمات تشکل‌های مردم نهاد ضمانت اجرایی نداره. یعنی ما NGO ها و ظرفیت هایی رو که براش داریم میبینیم که اینجا حالا ما بیایم وزارت ارشاد دوباره یه بیاد یه دستور عمل یه بخشنامه دیگه واسه مصادره کنه، نه من موافق این قضیه نیستم. مدیرای سازمان، خود کارشناسا و در استندارکاران این حوزه موظف هستن برای سازمان تعریف کنن.
بسیار ممنون و متشکرم، توضیحات خوبی دادید. ببخشید انتهای برنامه است و فرصتمون تمام شده. از مشارکت و بیاناتتون ممنون هستم. از شنوندگان عزیزم ممنونیم که تا این لحظه با ما بودن. انشالله که برنامه مفید به فایده برای حوزه های روابط عمومی مردم رو ما ارائه کرده باشیم. تا هفته آینده انشالله در خدمتون خواهیم بود. از حضور کارشناسان عزیز برنامه، تهیه کننده محترم و صدا بردار محترم خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو و برنامه‌هایی که تقدیم به شما شده در بخش اول. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه تا ساعت 14. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست.
سلطان تو زست و ازنه درگاه قبل از محرم، سلطان تو زست و ازنه درگاه قبل از محرم، کرب و بلا میدهد با این شاه قبل از محرم، کرب و بلا میدهد با این شاه قبل از محرم، سلطان تو سست و عشق آقا جواد الائمه، سلطان تو سست و عشق آقا جواد الائمه، داد علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم، داد علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم، سلطان طوس است یعقوب با این تفاوت که یوسف افتاده با دست دشمن در ماه قبل از محرم، افتاده با دست دشمن در چاه قبل از محرم، باید که رزق خودش را پیش جواد الامه از روزه سم بگیرد، مداح قبل از محرم، با روزه این جوان که خیلی شبیه حسین است، گردیده مختار اشکر خونخواه قبل از محرم، سم آمده تا گلویش تشنست مشک عمویش، سم آمده تا گلویش تشنست مشک عمویش، انگار که تیر خورده در راه قبل از محرم، انگار که تیر خورده در راه قبل محرم، چون حجر گودال باشد سم است و سم ستورا، یعنی تمام است و کار شب قبل از محرم، از بعد از محرم، اما برای من و تو اکبر شده اربن اربا یک ماه قبل از محرم، اکبر شده مادر، ببین که دختر مامون چه کار کرد، مادر ببین که دختر مامون چه کار کرد، قلبم چو دانه دانه سرخ انار کرد، من از شراره من پای خود ز سوز آتش بر زمین زدم، من پای خود ز سوز آتش بر زمین زدم، او هم به پای کوبی خود افتخار کرد،
خب دوستان عزیز شنونده میان برنامه حقوق بی بشر از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری.
خب شنوندگان گرامی، حقوق بی بشر عنوان میان برنامه است که تقدیم به شما خواهد شد. نقص فنی که در پخش این برنامه به وجود اومد برطرف شده، انشاءالله تقدیم به شما میشه میان برنامه حقوق بی بشر از پخش رادیو گفتگو به اتفاق میشنویم.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با اراده و اشاره دولت‌های مستکبر و در رأس آنها دولت ایالات متحده آمریکا،
پروژه ایجاد و بست و هرج و مرج و قائل افکنی در سه سطح در ایران پی گرفته شد. نخست ایجاد بلواهای سیاسی و اجتماعی با مشارکت گروهک‌های معاند همچون فدائیان، منافقین، چپگرایان. دوم ایجاد ناامن‌سازی و سلب امنیت روانی و جانی مردم با ترور شخصیت‌ها و مردم عادی. و سوم به راه انداختن جنگ‌های تجزیه طلبانه در 5 نقطه کشور مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و غیره. گمان این بود که با اجرای پروژه هرج و مرج و قائل افکنی توان انتظامی و نظامی و سیاسی نظام نوپای جمهوری اسلامی رو به تحلیل می‌رود.
بجاست اگر ایران رو به ویژه از تاریخ ظهور جمهوری اسلامی ایران در طول عمر حدود 40 ساله خودش به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم در سطح جهان معرفی بکنه.
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
ایران خود قربانی بزرگ تروریسم است. از طرف دیگر به رغم همه این فشارها، مشکلاتی که ایجاد شده، هم خود ایران رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم میشناسند، هم بدنه ای از نیروی نظامی رسمی ایران یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار میدهند، هم سازمان‌هایی که سابقه مبادرت به فعالیت‌های مسلحانه خشونتبار علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع این کشور داشتند رو از لیست سازمان‌های تروریستی خارج می‌کنند. و از همه اینا بدتر اینکه زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی تلاش می‌کنه یک تعریف منصفانه و عادلانه از تروریسم ارائه بشود، تعریفی که نسبت به گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش، نسبت به جریان‌ها و حرکت‌هایی که به دنبال رهایی پیدا کردن از استعمار، سلطه خارجی و کسب استقلال خودشون هستند، اینها در حقیقت با برچسب تروریسم مورد انگ و ننگ قرار نگیرند، مواجه با این واقعیت میشیم که این اقدام حتی جمهوری اسلامی ایران هم با کم اعتنایی و به نوعی بی‌توجهی بسیار از کشورهای دنیا مواجه میشه.
متاسفانه امروز برخی از سیاست‌های غربی سعی میکنن این روسیاها رو تطهیر کنند، منافقین رو به شکلی در موضع مظلومیت نشان بدن و نخواهند توانست. کسانی که هزاران نفر رو در داخل کشور اینا از بین بردن، وقت اینا رو حالا دستهای سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلوم نشون بدن. و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست و البته ناکام بودن و خواهند بود.
در ظرف 40 سال گذشته تعداد شهدای ترور در کشور ما نزدیک به 17,000 نفر برآورد می شود. اغلب این شهدا به دست اعضای گروهک منافقین به شهادت رسیدند. با وجود این، دولت‌های غربی و کاخ سفید نه تنها به محکوم کردن این گروهک و هم پیاله‌های آنان برنخواستند، بلکه به عنوان ابزار ستیز با مردم ایران آن گروهک‌های تروریستی را هدف حمایت قرار دادند.
رادیو گفتگو رو میشنوید. دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز برنامه راه روشن تقدیم به شما میشه.
راه روشن شبکه رادیویی گفتگو.